بسم الله الرحمن الرحيم.
لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژیم. مسئولان برگزاری مراسم استقبال پس از پایان سخنرانی به علت ازدحام جمعیت موفق نشدند امام را سوار بالگرد کنند و در اثر فشار جمعیت امام احساس ناراحتی کردند. در نتیجه ایشان را با آمبولانس به خارج از بهشت زهرا بردند و از آنجا با بالگرد به بیمارستان هزار تخت خوابی منتقل شدند. سپس ایشان را با اتومبیل به منزل آقای کشاورز داماد آیت الله پسندیده برده و شبانه ایشان را به مدرسه رفاه منتقل کردند. با بازگشت امام خمینی انقلابیون جان تازه‌ای گرفتند و مدرسه رفاه به مرکز واقعی قدرت تبدیل گردید. پس از استقرار امام مردم دست دسته به ملاقات ایشان می آمدند. بختیار چنان درمانده شد که اعلام کرد دولت کلیه نظرات راهنمایی های معظم الله امام و آیات عظام را مغتنم خواهد شمرد. پس از این رژیم آهسته خود را کنار کشید و سران آن رفته رفت یا استعفا می دادند و به ملت می پیوستند و یا از کشور می گریختند. حضرت امام پس از استقرار در مدرسه علوی در روز 13 بهمن در جمع روحانیون ضمن برشمردن جنایات رژیم پهلوی و غیر قانونی خواندن آن بر وجوب ادامه مبارزه تا سرنگونی کامل حکومت ظلم و جور و جانشینی حکومت عدل اسلامی تأکید نمودند. سخنرانی در مدرسه علوی، صحیفه امام، جلد 6، صفحه 24، 13 بهمن 1357، 4 ربیع الاول 1399، تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایات بزرگ شاه. بنده در این مدت که از ایران خارج بودم دعاگوی همه آقایان بودم و حالا هم که برگشتم به خدمت آقایان، برای خدمتگزاری، خدمت به روحانیت، خدمت به آقایان علما و فضلا، خدمت به جامعه ایرانی، حالا میبینم که رفقایی که ما داشتیم با ریش سیاه اینجا گذاشتیم با ریش سفید تحویل میگیریم. ما اشخاصی در زندان داشتیم که وقتی که از پیش ما رفتند در زندان سالم بودند، قوی بودند. وقتی که از زندان بیرون آمدند، آنهایی که زنده ماندند و از زندان بیرون آمدند ضعیف شدند، پیرمرد شدند، مریض شدند. این نیروهای انسانی که از دست ما رفته است، این از همه چیزها بالاتر بود. جنایاتی که سلسله پهلوی در جامعه ما کرد، شاید هیچ جنایتی بالاتر از این جنایت نبود که نیروهای فعال انسانی ما را یا از بین بردند یا فعالیت آنها را خنسا کردند برای مدت‌های زیاد. آنهایی که باید به این امت خدمت کنند، مثل علمای اعلام و اشخاص روشنفکر، اینها را در زندان بردند. 10 سال، 15 سال، 5 سال در زندان اینها را بردند. صرف نظر از آن زجرهایی که به اینها کردند، آن خلاف انسانیتهایی که با این اولیاء خدا کردند، این نیرو را هدر دادند. یعنی نیرویی که باید در جامعه فعال باشد. اگر مدرس است، عده‌ای را تربیت بکند. اگر محصل است، خودش تربیت بشود. اگر فعالیت‌های سیاسی دارد، فعالیت سیاسی بکند. فعالیت‌های مذهبی دارد، فعالیت‌های مذهبی بکند. تمام اینها را اینها به هدر دادند. مسئله توبه شاه. گاهی گفته می شود، گفته می شد به اینکه خب شاه می آید توبه می کند و توبه هم کرد. خب دیگر چه می گویید؟ خدا که توبه را قبول می کند، شماها چه می گویید دیگر؟ این را من کرارن عرض کردم که اولا توبه شرایطی دارد که تا آن شرایط تحقق پیدا نکند، خدای تبارک و تعالی قبول نمی کند. آن چه بی شرط خدای تبارک و تعالی قبول می کند، آن چیزهایی است که مربوط به حقوق الله است. کسی نماز نخوانده، کسی روزه نگرفته، کسی حج نرفته است، اینها چیزایی است که اگر توبه بکند شرطی ندارد، توبه اش را قبول می کند. و اما حقوق الناس، حقوق الناس را، توبه اش را تا این حق رد نشود قبول نمی کند. شما بفرمایید که راضی است به این که بیاید اموالی را که از مردم برده پس بدهد و کارهایی که از قبیل چپاول هست اینها را جبران بکند، فرزند که یک همچو کاری بکند و او مالی داشته باشد تا بتواند جبران کند. مال ملت را که نمی شود به خود ملت داد برای جبران مالهایی که اینها دارند. همش مال ملت است، مال خودشان نیست. برداشتند و فرار کردند و در بانکهای خارجه انبار کردند. جنایات جبران ناپذیر شاه. و اگر ما دستمان رسید محاکمه اش میکنیم. اگر توانستیم که بیاوریم او را به اینجا و محاکمه بکنیم، یعنی تحویل ما دادن، محاکمه اش میکنیم. محاکمه حضوری و اگر تحویل ندادند او را، ما محاکمه غیابی میکنیم و او را محکوم میکنیم و آن مقداری که در ایران دارد از او میگیریم. آنی که در بانک ها دارد اعلام میکنیم که این محکوم است و مال ملت است. حق ندارد بانک به محمد رضا بدهد چیزی را که از مردم خورده است. حالا ما فرض میکنیم که خیر، ایشان اموال شخصی دارد و آن اموال شخصی را به ارث از پدرش. فرض کنید رسیده به او و آن اموال شخصی را میدهد و جبران میکند. خب این 10 سال حبسی که کرده و این قدرت انسانی را تلف کرده کی جبران میکند؟ کی میتواند جبران کند این 10 سال حبس؟ 5 سال حبس این علما، این دانشمندان، این رجال سیاسی که اینها را به هدر داده است. یعنی در یک محفظه نگه داشته اینها را تا قوایشان هدر رفته، فعالیت‌هایشان هدر رفته. اینها دیگر جبران نمی‌خواهد. اگر یک کسی را هدر دادند، همه زندگیش را اینها را جبران کی می‌کند؟ این همه جراحت که بر اشخاص، بر قلوب مؤمنین، بر قلوب پیرزن‌ها، پیرمردها، جوان‌ها وارد کرده است، اینها را کی جبران می‌کند؟ یک نفر آدم، یک شخص را اگر کشت، این قصاصش به این است که این یک نفر را در مقابل او بکشند. اگر یک نفر آدم هزاران آدم را کشت، حالا ما چطور آن را جبران بکنیم؟ اینکه هزاران نفر از بهترین اولاد این وطن را، بهترین اولاد این اسلام را در این حبس ها کشته، پاهایشان را اره کردند. ما اطلاع از داخل زندان نداریم. یک مقدار کمی را اطلاع داریم. آن چیزی که در زندان می‌گذرد و می‌گذشته است بر مردم، ما اطلاع نداریم. ما فقط می‌بینیم که یک نفر از علما را پایش را اره کردند. بعض اشخاص را توی تاوه گذاشتند و بو دادند. یعنی برق را متصل کردند به این سطح این شی و این را خواباندنش روی آنجا. این را بو دادند. حالا ما فرض کنیم که یک جان دارد این و ما یک جان را در مقابل یک جان گرفتیم. باقیش چه؟ تز شاه سلطنت کند نه حکومت. ما چطور از یک آدمی توبه قبول بکنیم و بگوییم که این سلطان باشد و حکومت نکند، همان سلطنت بکند؟ آخر ما جواب این پیرزنی که 4 تا از اولادش رفته، دیشب سر سفره خودش و شوهرش و 4 تا اولاد بوده، امشب خودش هست و شوهرش، جواب این را ما چه بدهیم؟ بگوییم حالا ایشان اعلی حضرت باشند و آن بالاها بنشینند و مراسم عید هم علمای درباری بروند سراغش؟ و عرض می‌کنم که این نظامی‌ها و این تمام اشخاصی که در این مراسم می‌رفتند و بروند و او را به اعلی حضرت بشناسند و عرض می کنم که در مملکت هم یعکل و یمشی هر کاری دلش می خواهد بکند. ما فرض می گیریم که این آدم توبهش از روی حقیقت هست و الا شما و ما همه می دانیم که این توبه بیش از این که یک نیرنگی هست نیست چیز دیگری. این نیرنگ برای این بود که ما را بازی بدهد و ما راضی بشویم به این که این آقا سلطان باشد و حکومت نکند تا این انقلاب بخوابد. انقلاب که خوابید شمشیرش را بکشد پای همه شما را قطع بکند. یعنی نه عالم دینی دیگر بگذارد، نه رجل سیاسی، نه دانشگاهی بگذارد، نه مدرسه فیضیه‌ای. این نقشه است، نقشه بوده. حالا هم که الان ما مبتلا به یک نقشه دیگری هستیم. نیرنگ‌های رنگارنگ. شما از اول دیدید چند جور اینها حق بازی کردند. خودعه می‌خواستند بکنند. یکی آمد مقابل مردم، این علما، این مراجع عظام، این علمای اعلام. ای چه ما یک کارهایی کردیم و اشتباهاتی کردیم و حالا از این اشتباه برگشتیم. همین علمای اعلام و مراجع عظامی که در آنجا میگوید که اینها مثل حیوان نجس میمانند، از ایشان احتراز کنید. از سخنان شاه در 6 خرداد. همین علمای اعلامی که این آقا میگوید که اینها مثل کرمهایی میمانند که توی نجاست میلولند، از سخنان شاه در 23 اسفند 1341. آن روز منطقش آن بود. حالایی که دومش را گرفتند و گیر افتاده، حالا روباه بازی درآورده. علمای اعلام و مراجع عظام میگوید این جز خودعه چیزی هست؟ همین آدمی که در همان حال علمای اعلام و مراجع عظام میگوید در مقابل مردم و ملت می ایستد و اظهار پشیمانی میکند، همین آدم دولت نظامی میگذارد در همان روز؟ شخص ما را مثل اینکه خیلی نادان میداند یا خودش احمق است که خیال میکند همه مثل خودش میمانند. در همان روز، همان روز و شبی که این دستش توبه نامه گرفته، آن دستش سرنیزه گرفته و مردم را با سرنیزه میکوبد، این توبه است؟ این حالا توبه کرده؟ ما از او قبول کنیم که آقا حالا دیگر توبه کردند و عرض میکنم عابد و مسلمان شدند؟ حالا هم بعد از اینکه این آدم این حرف را زد و قبلش هم همینطور حکومت آشتی درست کرد، دولت آشتی او همان بود که اینقدر جمعیت و جوانهای ما را به خون خاک کشیدند، با این آشتی آنها حالا هم یکی دیگر را آوردند توی کار. نه او آورده، آمریکاست آقا. همه بدبختی ما از این آمریکا و شوروی و انگلستان است. حالا هم یکی دیگر را روی کار آوردند که با حربه ملیت، با حربه آزادی خواهی، همان آزادی خواهی که خود آن مردک گفت آزاد زنان و آزاد مردان، همان آزادی را می‌خواهند بدهند. همان آزادی که می‌گفت من آزادی دادم به ملت، در صورتی که پشتش مسلسل بود و توپ بود و تانک بود. محبت الهی به ستمگر و خیانتکار. آقا دولتی که منشعب می شود، منشأش عبارت است از یک شاهی است که مخلوع است، یک شاهی است که خائن است، یک شاهی است که پسر رضا شاه است که مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای فرمایشی درست کرد. این را که ما یادمان هست. دیگر که مجلس مؤسسانی که درست کرد با سرنیزه مجلس مؤسسان را درست کرد. وقتی با سرنیزه مجلس مؤسسان درست می شود، این مجلس مؤسسان قانونی است. این یک دلیل بر این که این مرد سلطنتش قانونی نیست. و اما دلیل دیگرش بر این که قانونی نیست، این است که به حسب قانون اساسی، سلطنت یک موهبتی است الهی. حرف مفتی است که حالا من نقل می کنم. حرف مزخرفی است. یک موهبتی است الهی که ملت می دهند به شخص اعلیحضرت. اگر موهبت الهی است، ملت می دهد یعنی چه؟ چطور ممکن است که یک موهبت الهی به یک ظالم خدا موهبت بکند؟ چطور امکان دارد که خدا یک کسی را که فوجها از مسلمانها را از بین برده، این همه خیانت به اسلام و مسلمین کرده، خدای تبارک و تعالی او را تاییدش کند، موهبت به او بکند، عنایت به او داشته باشد؟ از این هم که شما صرف نظر بکنید و باور کنید که سلطنت موهبتی است الهی، ملت داده است به یک کسی، این ملت است که دارید میبینید میگوید نه تمام شد. این ملت اول که نداده بود، خب حالا میگوییم داد. از اول که ملت اصلا اینها را نمیخواستند. رضا شاه بازور سرنیزه آمد و بازور سر سرنیزه مجلس مؤسسان درست کرد و بازور سرنیزه مجلس درست می‌کرد. کی مجلس ما بود؟ همین مردک شاه گفت که این مجلس‌هایی که درست کردند اینها از سفارتخانه‌ها می‌آوردند و لیستش را می‌دادند. منتها حالا دیگر نه، اینطور نیست. حالا دیگر مملکت خیلی قدرتمند شده. دیگر اینطور هم نیست. خودش را مسخره می‌کند. این مجلسی که ما الان داریم، مجلس شورا و مجلس سنا، یکی از وکلا بیایند ادعا کنند که من وکیل ملتم، تا ما دستشان را بگیریم ببریم توی آن ملتی که این وکیل است. از ملت بپرسیم که آقا این وکیل شماست؟ اینها را نمیشناسند ملت. این وکیل محمد رضا خان است. محمد رضا خان هم سفارت به او گفته اینها را تعیین کن. یک همچون مجلسی که شاهش، او که رسمیت ندارد مجلسش، این که رسمیت ندارد دولتش، دیگر چه می شود؟ دولتی که از شاه غیر رسمی و از مجلس غیر رسمی می آید. همین مجلسی است که خود این آقا شاپور بختیار تا چند روز پیش از اینکه به وزارت نرسیده بود و به صدارت نرسیده بود می گفت غیر قانونی است این. از حزب رستاخیز است و غیر قانونی است. چرا بگوییم حالا قانونی شده؟ مجازات دولت غیر قانونی. اگر آدمی در رأس دولتی واقع بشود به غیر قانون، این مجازات دارد. اگر وکیلی بدون اینکه مردم او را تعیین کرده باشند در مجلس برود و رأی بدهد و رتق و فتق امور را بخواهد کند، این مجازات دارد. اینها باید مجازات بشوند. همه بساط ایران اینطوری بوده، آنطوری هستش. حالا هم که خود آن مردک رفته، یک حشاشه‌ای مانده اینجا. باز همین حرفا و همین مزخرفات را میزنند. حالا دیگر میخواهند ما را بازی بدهند به اینکه نه، ما هر چه ملت بگوید قبول داریم و هر چه که ملت بگوید ما ردش نمی کنیم و ما هم تابع ملت هستیم و آزادی. اگر شما تابع ملتید، این ملت ایران که سر تا پای ملت ایران غیر اینده 20 تا یا 50 تا یا 100 تا چماق به دستی که شما پول به او می دهید، یعنی اینهایی که پول باید بدهند به او می دهند و می اندازندشان به جان مردم، یا زن و بچه مثلا آن کارمندی که تحت نظر آن هاست و می آید و شعار می دهد، آن شعار مفتزه که خودشان هم خجالت می کشیدند، آن یک شعار بود، این هم یک شعار. این سرنیزه آورده اینها را. اینها ملت نیستند. این شعارهایی که الان همه دارند میگویند که مرگ بر این سلطنت، همه دارند میگویند مرگ بر فلان مرد، اینها ملت ایران نیستند. اینها هم باز از آن طرف مرزها با شناسنامه اشتباهی وارد شدند. این آقایان همه با شناسنامه اشتباهی وارد شدند. این همه مردم که توی اینجا هستند و هر روز هستند با شناسنامه جعلی است. این همه مردم دهات و شهر و همه اینها که فریاد میزنند که ما نمیخواهیم این سلطنت فاسد را، اینها همه از آن طرف مرزها با شناسنامه جعلی وارد شدند، باید دست بردارند. اگر واقعا اینها برای ملت دلسوز هستند، بروند کنار. ناآرامی و اغتشاش از ماموران دولت غیرقانونی. شما دیدید که دیروز این همه جمعیت، امروز هم این همه جمعیت از این طرف شهر تا بهشت زهرا رفتند و آن همه اجتماع بود. یک خلاف قانون، یک خلاف عدالت، یک کار خلاف اینها کردند. اگر کردند بگویید. چطور می شود که گاهی وقتها این کارها واقع می شود؟ برای این می شود که یک وقت مامورها بیرونند از این جمعیت، می بینند نمی توانند توی این جمعیت بایستند، چون اینها را غرقشان می کنند. آن وقت هیچ ناراحتی واقع نمی شود. ناآرامی نیست، تظاهر آرام، رفت آمد آرام، همه چیزهایش آرام است. یک وقت مامورین وارد می شوند. این مامورین وقتی که وارد می شوند، دستور دارند که بزن آنجا را بشکن یا الله می شکند. دنبالش ده تفنگ بزن، ده چه بکن، شما کنار بروید. اگر شما می خواهید که منطقه ثبات داشته باشد، ایران ثبات داشته باشد، اصلاح بشود، شما بروید کنار. ما خودمان درست می کنیم. شما نمی گذارید که این منطقه مثلا یا این ملت یا این مملکت آرام باشد. شما ناآرامی می آورید. شما دزدها را راه می اندازید این طرف و آن طرف. مردم را بزنند و چپاول کنند. شما نجف آباد را به صورت یک خرابه در آوردید. شما آنقدر قتل عام در تبریز و قم و تهران و قزوین و همه شهرها، من نمیتوانم یکی یکی نام ببرم. آن بساط درست کردید. همه را شما درست کردید. اگر شما کنار بروید و کار به مردم نداشته باشید، مردم دعوا ندارند. مردم آرامند، مسلمند. مردم میدانند که قواعد اسلام اقتضای این چیزها را نمیکند. شما کنار بروید. از فردا شما بروید کنار. شما یک آدم عادی هستی، نه نخست وزیری و نه آن وکیل هست و نه آن کس دیگر. یک آدم عادی هستی مثل سایر افراد، برای اینکه مقاومت رسمی نیست. یک آدم عادی هستی قاصب، منتها تو را وادار کردند به اینکه باید این کار را بکنی. این که من میگویم وادار کردند، برای اینکه همان اشخاص، همان دولت‌هایی که پشتیبانی می‌کردند از شاه، همان اشخاص پشتیبانی می‌کنند از این آقا. می‌فرستند که این را چه میگویند که ما پشتیبان این هستیم. آدم فرستادند اینجا. به ارتش گفتند که شما باید حتما پشتیبانی بکنید از دولت. اگر ملی هست که محال است، آمریکا ملیت را اصلا زیر پا دارد میگذارد و گذاشته است. اگر ملی بود که محال بود آمریکا تاییدش بکند، انگلستان تاییدش بکند. حالا اینها یک اشخاص ملی شدند، دلسوز به حال ملت ما. یا خیر، همان چپاولگری و همان خیانت و همان بساطی که محمد رضا خان می کرد، حالا با دست اینها می کنند؟ حالا چه این حیله باشد برای اینکه باز آن آلت بی اراده را بگردانند؟ چه از او مایوس شده باشند و بخواهند که همین دولت‌های نیمه مرده را نگه دارند و این رژیم سلطنتی و این قضایا؟